وقتی که خدا منو خلق میکرد، پری زیبا سجده میکرد، آرزو میکرد از تموم دل کاش که من بود و من دیدی میکرد. روزگاری میگذره از اون روزا، من ازت سوال دارم این پریا، هنوزم دوست داری عاشقی کنی؟ جای من داشتی و بندگی کنی؟ به نام خدا، پریش زحمت‌پرست هستم، خوشحالم که در خدمتتونم. بحث بحران بود و بحران زدایی. توی جامعه ما هر کسی از بحران تعریف خودشو داره. بحران برای هر کدوم از ما متفاوته. من اومدم اونو توی 3 تا سطح تعریفش کردم. بحران توی درجه بالاتر، در حقیقت ماورا، در حقیقت وجودیت، همون چیزی که یه دل ازش به سرگشتگی اسم میبرن، چیزی که از نظر شخصیتی دچار مشکل میشن، اصلا نمیدونیم از کجا اومدیم، برای چی اومدیم، قرار کجا بریم. این بزرگترین بحرانی که وجود داره. شاید یک نمونهش بتونیم از پوچگرایان نام ببریم. در سطح بعدی بحران اعتقادی و بحران فرهنگیه که توی اکثر جامعه وجود داره. بحران اعتقادی که برمیگرده به اصول اعتقادی و بحران فرهنگی که برمیگرده به بافت و شکلگیری فرهنگ جامعه. در سطح پایین‌تر بحران هایی که اکثر مردم و عام مردم باهاش مواجهن. بحران خانواده، بحران اجتماع، نمونش ازدواج، نمونش اعتیاد و خیلی از این بحران ها که اینها زنجیروار به هم متصلن. وقتی که از همون خانواده شکل میگیره این بحران، بعد برمیگرده به اعتقاد و فرهنگ و از اونجا میشه سرگشتگی و پوچی. دفعه پیش دوستانی که اومدن صحبت کردن، بیشترین نقطه تمرکزشون روی خانواده ها بود. درسته، منم قبول دارم. خانواده های ما الان قد که اهمیت میدن که بچه هاشون رو در همون ابتدا بذارن کلاس زبان و موسیقی و ورزش و مدرسه علامه و مدرسه های تیزهوشان. یادشون میره باید باش صحبت کنن. به یه ذره باید اونا کار کنن. قبول، تا این حدش قبول. اما واقعا نمیتونیم همه تیرمون هم سمت خانواده هدف بگیریم. خودمون هم جوونیم به هر حال. میدونیم یه سری از باید و نبایدها وجود داره که از طرف خانواده به سوی ماست. خیلی از پدر مادرها هستن که اون جنبه دیگر رو هم دارن و اینجا ما این کرانه میام. بعضی وقتا نمیتونیم از اون مسئولیتی که هست اون بار مسئولیت رو به دوش بکشیم. یه جورایی میخوایم ازش تفره بریم یا اون باید و نبایدها رو قبول نکنیم. یه نمونه خیلی کوچیکش، مثلا وقتی یک بچه 5 سالشه میگه بابای من از همه قوی تره. وقتی 8 سالش شد میگه بابای من همه چی رو میدونه. وقتی شد 15 سالش میگه بابای من بعضی چیزها رو نمیدونه. وقتی شد 20 سالش میگه بابای من هیچی نمیدونه. وقتی شد 30 سالش میگه توی این مورد میتونم روش حساب کنم. وقتی شد 40 سالش میگه کاش بابام باش مشورت میکرد. و این دوره همینطور طی میشه. علاوه بر اون میایم به بحث اعتقادی و فرهنگی. بحث اعتقادی و فرهنگی همه ما اومدیم. توی این جامعه اومدیم که رشد کنیم، کمک کنیم به هم، فکر کنیم، درکمون بره بالا. قراره یه راهی رو طی بکنیم و به یک کمالی برسیم. بهونه زیاد میگیریم. یه جوری خیلی سعی داریم توجیه کنیم. یه نمونه کوچیکش نماز. وقتی میخواییم نماز رو نخونیم، سعی میکنیم بهانه بیاریم. این که اصلا چرا باید نماز کن؟ فلسفه نماز چیه؟ چرا من لایک دارم نمیتونم نماز بخونم؟ اصلا چرا نماز عربیه؟ خیلی خوب بلده توجیه کنیم. هممون هم میدونیم. خب هممون آدمیم. ای همه جانم خداوندم تمام خواهشم. من تو را دارم که این گونه پر از آرامشم. و این بزرگترین بحران اعتقادی ماست. خدا و آرامش. تنها چیزی که وقتی وصل میشیم اون بحران دیگه رنگ نداره. و اینجا دیگه بحرانی وجود نداره. وقتی که بحث فرهنگ پیش میاد که همون ابتدایی ترین سطح بود، میبینی طرف با نام خانوادگیش، فامیلیش یه چیزیه که ازش عذاب میکشه، یا جایی که زندگی میکنه توی خانوادهی که هست میگه من فامیلی، من بچه جنوب، من و همین رو طی میکنه تا فرهنگ و اعتقادش و بعد میرسی به جایی که این خودکشی میکنه. چرا؟ چون سرگشته شده، چون رفته به اون ماورا رسیده که من هیچم، من نمیدونم اصلا از کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا میخوام برم. دوستای خوبمون دفعه پیش یه چیز خیلی جالبی هم گفتم اونایی که نصیحتمون میکنن خیلی هاشون یا از این سطح فراترن یا از این سطح پایینترن. من نمیدونم چرا خود من همیشه یا باید از این ور وام میافتیم یا از این ور. چرا کسی که مولانا میخونه وقتی بهش میشاملو بخون عجیبه براش، یا برعکسش؟ در صورتی که هر این دوتا یکیه، مولانا و شاملو نداره، هر جفتشون خواستن یه چیز به ما بگن. وقتی مولانا میگه کار دلم به جان رسد، کار به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن، این یعنی بحران، من بحران دارم. و شاملو میگه کاش میتوانستم خون روانم را من قطره 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 گریه کنم تا باورم کنم، این یعنی بحران از زبان شاملو. و این هر جفتش بحرانه، فقط مهم اینه که ما بفهمیم که جفتشون دارن به ما یه چیز رو میگن. و یک نفر نیاد مولانا رو بکنه و یک نفر شاملو رو. در آخرین گام وقتی که برسیم به اون جایی که میخوام برسم و وصل بشم و اون بابی رو که باید گشوده بشه گشوده بشه، دیگه بحرانی وجود نداره، چون دیگه من فهمیدم کجام، از کیم، قرار چیکار کنم، فکر میکنم، یه ذره فکر میکنم. و اسم این بحث بود باگوشا. اگر قرار بود دری باز نشه، حتی اگه هزاران قفل بم بود اصلا در نبود، خب دیوار بود. پس برای هر دری گشایشی هست. امیدوارم که همه درهای زندگیمون باز بشن. ممنون.
راستش برای خودمون هم همیشه جای سوال بود که چی میشه که وقتی ما الان داریم سیر تاریخ رو نگاه میکنیم، تاریخ رو میخونیم، مطمئنا همینجور که الان ما با یک دنیایی از فکر و ایدئولوژی و روش توی زندگیمون مواجهیم، اون موقع همین شکلی بوده. ولی چی میشه که وقتی ما تاریخ رو داریم میخونیم، یک سری روش ها، یک سری راهکارها بودن که اینجوری ماندگار شدن و برای همه نسل ها اینجوری باعث درس شدن، باعث درس عبرت بودن، راهکار بودن خودشون برای نسل های بعد از خودشون. این سوال همیشه برام وجود داشتن که با یه سری از دوستای خودمون نشستم روی قرآن داشتیم کار میکردیم که توی قرآن با دو تا آیه برخوردن که وقتی دو تا آیه رو کنار هم گذاشتن خیلی تونست توی زمینه من کمک کنه و یک مکانیزم رو در بیارم که خیلی بهم کمک میکنه. یکی از این دو تا آیه 29 سوره انفال بود که میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا پروا دارید برای شما ملاک تشخیص حق از باطل قرار میده و گناهانتان را از شما می‌زداید و شما را می‌آموزد و خدا دارای بخشش بزرگ است. آیه دیگه آیه آخر سوره عنکبوت بود که میگه کسانی که در راه ما کوشیدند به یقین راه‌های خود را بر آنها می‌نمایند و در حقیقت خدا با نیکوکاران است. این دو تا آیه رو وقتی من کنار هم قرار دادم یه مکانیزمی از توش در آوردم. ما تو قرآن جاهای زیادی برمیخوریم که وقتی بررسی میشه که خدا دینی رو آورد برای یک امتی، میگه که این در دست شما بود، بین ایدیهم بود. فکر می‌کنم خیلی دین خدا یه همه اعتقاد داره که امر فطریه و ما هم به طور فطری خیلی از حق و باطل ها رو تشخیص میدیم اگه واقعا به فطرت خدا موجود باشه. حالا بگذاریم از اینکه مثلا حالا مثال‌های فرهنگی جامعه امروز می‌خواد سعی کنه که اگه ما واقعا نشون بده که اگه ما می‌خوایم یه حق و باطل‌های خیلی طبیعی رو خیلی خیلی بدیهی رو بفهمیم، حتما یا باید چشم برزخی داشته باشیم یا اهل مکاشفه باشیم، یا اگر هیچ کدوم از این دو تا وسیله رو نداریم توی بزنگاه‌های زندگیمون حالا یا خونی مثل یک وحشتناک یا وسط زندگی ما رو یه حق و باطل رو به ما نشون بده و دوباره بره. واقعیتش اینه که ما خود انسان‌ها حقیقتاً ملاک تشخیص حق از باطل ذاتی رو داریم. وظیفه اصلی انسان نظر من توی عمل به این تشخیصی که خودش رو نشون میده، یعنی وقتی ما یه چیزی رو تشخیص میدیم، حالا اگر بیایم به اون تشخیص به اون حقی که بهش ایمان آوردیم عمل بکنیم، توی یک سیر قرار بگیریم، اگر به خاطر شرایط زندگی و شرایط دنیوی به اون خوش کنیم یا ناحق بگیم که به ناحقش پی بردیم و بهش تبعیت بکنیم، توی یه سیر دیگه قرار بگیریم. این سیره که مهمه به نظر من و خدا هم میگه که اگر توی سیری که همچون که بکنم آیه سنوی سوره انفال میگه اگر توی این سیر قرار بگیری یواش یواش ملاک تشخیص حق از باطل به شما داده میشه. این ملاک هم ملاک یک دفعه ای نیست، با تو خونه نشستن و کتاب خوندن و زندگی کردن و چون نظریه نوشتن هم به وجود نمیاد. در واقع چون قبلش وقت تقوا رو میاره و تقوا رو ما میدونیم که خیلی وقتا توی حیطه عملی که خودش رو نشون میده. وقتی ما یه حق رو میشناسیم بعد ما هم عمل میکنیم، یه در جدیدی به ما باز میشه که با دید جدیدی به دنیا نگاه میکنیم و این خودش رو تشخیص حق از باطل دوباره کمک میکنه. حالا دوباره اگر توی روند حق رو بگیریم و باطل پشت بکنیم، این دوباره تو سیر تکامل قرار میگیره. اگر به باطل روی بیاریم دوباره تو سیر بدقراری قرار میگیریم. ولی اگر بیاریم همون حقهایی که ایمان بهش پیدا میکنیم بهش پی میبریم عمل بکنیم، دیگه خود قول الهیه که خود خدا قول میده که حتما به یکی از راه‌های خودمون ما هدایت میکنیم. این مکانیزم بود که من در آورده بودم و خیلی از سوالاتی که همیشه تو ذهنم بود باهاش میتونستم جواب بدم. سیر ابراهیم رو وقتی با این سیر مقایسه میکنیم، میبینیم وقتی که خب بت رو فهمید اشتباهه، خب شد ستاره پرست و خورشید پرست و ماه پرست. تو این سیر به یک حق ایمان آورد، وقتی فهمید این حق باطله بهش پوش کرد تا در این سیر بالاخره به مکتب بالا و حق اصلی رسید. که وقتی قرآن میخونیم خیلی وقتا خطاب به پیغمبر هم میگه مثل ابراهیم باش، حنیف باش. سیر اصلی رو پیدا میکنه ابراهیم، بالاترین سیر رو پیدا میکنه. از طرف دیگه مثلا ما این مشکلی که داریم توی دانشگاه خیلی وقت باش برمیخوریم، یکیش اینه که وقتی ما وارد دانشگاه میشیم گروه های مختلف و پرچم های مختلف وجود دارن، بیشترشون لیبرالیسم و مارکسیسم. وقتی که میریم وارد بچه هایی که میخوایم وارد فاز سیاسی شیم، اول وارد این مکتب ها میشیم و چسب این مکاتب رو خود رو میزنیم و بعد دوست داریم جهان رو با این تعبیر کنیم. ولی طبق این آیه های قرآن میفهمیم که نه، جهان با مکتب تعبیر نمیشه، مکتبی که داره با جهان تعبیر میشه. ما وقتی ما میخوایم یه برچسب خود رو میزنیم، بعد میخوایم با این جهان رو تعریف بکنیم. در صورتی که وقتی ما حق رو میشناسیم باطل و حق رو پی میبریم، دوباره تو این سر حق رو بیشتر رو پی میبریم، تو این مکانیزم یه نکتر رو پیدا میکنیم که بیشتر همگرایی رو با این حق و باطل داره و اون میشه مکتب اصلی. نه اینکه مکتب رو پیدا کنیم بخوایم حق و باطل رو با استفاده از اون مکتب تعیین بکنیم. ببینید وقتی ما یه توی این سه قرار بگیریم، اگر هزینه هم توی این زمان داده بشه، هزینه اعتقادیه. یعنی مشکلی که ما داریم هزینه که اگه بچه هایی که میدن یه سری ها دچار سرخوردگی میشن که فعالیت نمی کنن، یه سری ها برعکس میگن خب ما که از خیلی از حقوق محروم شدیم بیا هزار تا کار دیگه هم بکنیم. هر دو کارش سر قرقرایی داره، ولی وقتی که ازش برخورد استفاده بکنیم، یعنی هزینه رو هزینه اعتقادی ببینیم، بعد برگردیم میشه نگاه هایی بکنیم، این هزینه هم حتی ما در سیر توالی قرار میده. وقتی که اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، دیگه مکتب هم حالا اینقدر خاص ما نمیتونیم مکتب انسانی هم حتی میتونم مهر الهی اینجوری به نظر من بخورن. یعنی واقعا وقتی میبینیم یه مکتب حق‌گرای میاد کار میکنه یه جامعه رو نجات میده، ولی ما یه دوست داریم مثلا بعضی وقتا میبینیم که خب اینا واسه مسلمون نبودن، چون اونم حالا طبق تاریخ سنتی مکتبشون فرق داره، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در حیطه عمل یکسان. مثلا ما جنبش چپ آمریکای جنوبی رو بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم آزادی خواهن، عدالت خواهن، در حیطه عمل خیلی وقتا با جنبش هایی که ما میکنیم یکسانن، با اینکه مقاطع فرق داره، ولی چون هر دو تا مکتب در اون زمان بیشتر با حق اون جامعه سازگار بودن، روش ها هم یکسان بوده، نجات بخش و رهایی بخش هم در همون زمان بودن و تونستن موندگار بشن در زمان خودشون و الگوی روابط و روش های بعدی قرار بگیرن. این واقعا ما مکانیزم رفتارها و ایده ها و روش ها رو این تعیین کنیم، میتونیم به خود آینده کارمون بیشتر امیدوار باشیم و از بحران ها راحت تر بیاییم. حالا دیگه نمیدونم، این برداشت من از این دو تا آیه بود که خیلی کمکم کرده بود توی زندگی. حالا نمیدونم تا چه حدی درست داری یا نه، به عهده بزرگای مجلس ما را راه نمایی بود.
خدا را غیر متشخص متشخص بتونیم یا متشخصش بدانیم و ناانسان با رجیدیم داریم، من فکر کنم که در هست صورت هیچ جوری از در واقع هدف خدا از خبرت نمیشه در مزن. در این وضعیت هم سنت اندیشی یا سنت گرایی به مسابقه یک انگاره یا گفتگاه هم میتونه امکان پذیری باشه، ولی نه در حکم در واقع آلترناتیوی برای این وضعیت مسلط. کسانی که تو این وضعیت در واقع در مدار سنت میچرخند کاملا در این وضعیت گرفتارند. در بحث ما میتونیم تو روانشناسی مطرحه که فرد توان خلاص شدن از دست رفتنش رو نداره، به همین سبب همواره پسماندهی در امر از دست رفتن رو از خواب یک میدارم که از این طریق همچنان با هم وفادار بمانه. آیا گرایش ما امروز به احیای در واقع تفکرات دینیمون یک در واقع اصرار ما کلیایی است؟ یا من فکر میکنم که نهایتا سنت های دینی ما میتونن یه امکان باشن، یک منبع یا مسئله در واقع یک اثر بگیسنن. سنت گرایی و وازدگی دو روی یک سکن و این اساس بنیاد گرایی های تروریست هم بارده و همه موز از این وضعیت متاثرن که کنارگیران کلبی مشتری که نگران اعتزاز خودن کوچنگاری منفرد همه همین هست که شرکتی هم میتونه شده میکنن یا باید توی این وضعیت شراب فراموشیش بخشده یا دست به انتها بزن وانمادن و پشت کردن به همه ارزش ها کنارگیری بیخیالی سیاست زدگی سرگردانی آشفتگی لودگی مسخرگی غرقه شدن در لذتها همه در واقع پوچنگاری منفرد هست، یعنی پذیرش پوچی به صورت منفرد. ولی واقعا راه پرورفت میگم اینطور نسخهای نمیپیچن فقط دارم اما در تمام مطرح میکنم شاید سوگ و ماتم باشه. سوگ و ماتم در سوگ و ماتم فرایندی که در واقع از خلال اون شخص پذیرش معنی از دست رفتن رو در واقع معنی از دست رفتن رو میپذیره و موفق میشه فقدان از دست دادنش رو به شکلی موفقیت‌آمیز بپذیره. تمیز اخلاقی رو هر زمانی محقق میشه که جامعه به بحرانی ترین شرایط خودش برسه. زندگی من وقتی معنا دارد که من در واقع هر عملی که انجام میدم مطبوع به ذاته باشه، راه پیشرفت ما شاید چنگاری فعال باشه، یعنی مفهوم که خالق ارزشهای مهم انسانی باشه. با دستاوردهایی که به نفع بشر داشته ما میتونیم با یک مرور انتخاب و خلق دوباره تعریف زندگی در زندگی رو مسئله پروژه تعریف مجدد بکنیم. تنها جایگزینی معانی در ساخته به جای هوایی متعالی مطلب از که راه برون رفت هموار می شود. راه برون رفت از این برونات برونان وضعیت اخلاقی سیاسی شد پذیرش همون مهمان غریبی باشد که بر آستانه ایستاده است. پوچنگاری
آشنایی من با اینجا با این حادثه از این بود، ولی اومدم اینجا با حادثه چه کردم. هفته پیش من استادم یک جمله خیلی خوبی رو گفتم در مورد با شکست و از مشکل کردم. مرمومی هستم که بس از شکست میتوانم از نو شروع کنم. یک جون دوباره رو به من داد که بتونم دوباره رو خودم یعنی با یک جور بازگشت رو بکنم خودم رو بهتر از گذشته بهش بدم این چه که میخوام برسم. من مثلا بحران خودم بحران حالا خدا تمام مسائلی که بذاریم کنم فکر کنم اکثر آدم هم با خودشون بحران دارن، یعنی من خودم این خیلی هم میدارم با خودم بحران دارم، اول باید بحران خودم حل بکنم که اول باید خودم بسیدم باید رابط خودم خود بسیدم. این که استراتژی دارم که بتونم فکر کنم که چیزی میتونه من بحران که چند وقتی توش گرفتار شدم بچه های بزرگ اومد دور بتونم از این بحران بتونم بیام بیرون. بحران یک سری عوامل و زمینه و پیش زمینه داره که بالاخره منجر میشه که فرد توی بحران این قرار بگیره و اونو احاطه کنه. به نظر من تو مسئله که من خودم داشتم و دارم بحران من با یک بیفکری و یک ندامنکاری و خامن کردم، یعنی که فکر نکردم. خیلی از مکسر ما فکر میکنیم باید عمل میکنیم از دلیمون احساس میکنیم بدون که کمی توی عمل فکر کنیم حالا شب میکنیم باشه کار میکنم باشه هر چیزی که میتونیم توی این مجموع قرار بگیره. بران وقتی با یک بیفکری و ندامنکاری و خامن کردم اون شروع میشه یک ضربه با آدم میزنه با آدم غافلگیری میکنه، مثل ده هفته پیش یک بزنگاهی با آدم بالاخره یک تلنگری با آدم میزنه و یک سری عواقب بعدی داره که شکست و بحران بعدی که در پی بره شکست. خیلی از اشتباهات آدم ها برمیگردن به خودش، حالا کاری به خدا نداره. مثلا من اول گفتم هفته پیش در مورد با شکستی که مسلمان تو جنگ احد خوردن، اینجوری دور خوردن، دور زده شدن، فقط به خاطر ندامتکاریشون بود. بعدم که فکر نکردن که اگر ببین چی میشه، خام عمل کردن، به وزیری که به عهده‌شون گذاشته بود عمل نکردن، طمع کردن. من رو برم گرم بازم به بحران خودم، به خاطر این بحران خودم بگم خیلی راحت دارم تا بخوام از یه چیزی دست نیفتنی بشه. جنگ احد پیروز شده بود، همه پیروز شده بودن اما داشتن جشن گرفتن. اونه که تو کوه پایسته بودیم و منتظر بودن که من برم بگم برم تمام بشه و بیان به هوای قنیمت جنگ کردن برگشتن. شکست فاصله نداشت، اونه که داشتن پیروز میشدن، ولی یک ندامنکاری باعث شد که شکست بخورن، پیروزی رو از دست بدن و خیلی چیزه دیگه و بیان تو شهر مضحکه بشن، حتی برای خانواده هاشون. من هم همینجوری بودم، یعنی که اصلا متوجه نبودم دارم چه کار میکنم و به خاطر اینکه بتونم شرایط بهتری برای خودم رقم بزنم بدون اینکه بتونم بعد چه مقدماتی رو فراهم میکنم، چیزی که دارم قدرش رو بدونم، ارزش رو بدونم، بهش احترام قائل بشم، شروع کردم تخریب کردن. تخریب گرفتن، تخریب باعث شد که اون چیزی هم که دارم از دست بدم. خیلی راحت اصلا هیچ کسی نمیتونه مقصر بدونم، حالا که هستم تو مرحله بعدی توضیح میدم، ولی بازم خودم مقصرم، هر کسی خودش مقصره. یه تعریفی داشتم از طمع که نوشتم، اون دقیقه این همون میخونم. این تا نظر منه و اینکه جای کار داره چون همه خام پختن شده. به نظر من طمع زیاد خواهی یا خواسته نابجا از خود و دیگران و جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی، که شرایط بیرونی من شما دو بخش دونستم، زمان و مکان. حالا فکر نمی کنم زمان باشه توضیح بدم کامل بیرونی رو. شرایط بیرونی مثل این که آدم میخواد تغییر شغل بده، خیلی معنی صحبت کنه، خود تغییر شغل بده بدونی که در نظر بگیره شرط زمانی و مکانی و جامعه شو در نظر میگیره، سریع بوده میشه یک کاری بکنه، کار اولش هم دست میده و از این رو مثاله که زیاد داریم میبینیم به روش دست بردی نمیم. حالا که افتادیم توی تمام این دام افتادیم مثل اون بیت مولکنی ترسیدن ما هم که از بیرون للاولور اکی مثل چه ترسید که در بیرون من توی بحران خودم میگم یک جرقه باعث شد که بتونم آینده خودم برای خروج از بحران ترسیم کنم. یعنی این جرقه خیلی مهم بود. حالا قبل از این جرقه یک سری مراحل داشت که تونست این جرقه ختم بشه و من خودم مدیون اون چیزا میدونم، یعنی که واقعا هزینه کردم، واقعا مستحلک شدم، هزینه کردم خیلی. حالا برای برون رفت از این بحران ها برای خودم یک سری چیزها رو ترسیم کردم که بتونم تب بارم تا اونجایی که میتونم تلاش بکنم برای خودم، میتونستم برنامه رو ترسیم کنم. تو شرایط بحرانی که داشتم و حالم اصلا درست نبود، خیلی از خودم اینجوری بیزار شده بودم دیگه، شروع کردم به خلوت کردن. خلوت کردن که واقعا خلوت باشه، خلوت درست باشه، نه خلوتی که آدم خلوت بکنه ازدواج بکنه. خلوت کردم و به خودم فکر کردم. با هر وسیله بود که تونستم تو شلوغ‌ترین مکانایی که می‌رفتم آدم واسه من یک آرامشی رو ایجاد بکنم، تو خودم باشم، یه جوری به خودم برسم و خودم رو ریکاوری کنم. بعد از این خلوت کردم به احساس آرامشی که رسیدم، شروع کردم فکر کردم، درست فکر کردم به چیزی که پیش اومده بودم، اسمش بحران بود. اینم بحران کجا شروع شد، برای چی شروع شد. مرحله سوم رو من اسمش گذاشتم اینکه بلند جوری برگردم تعریف کردم که برای اینکه بتونیم از بحران خروج پیدا کنیم، صادقانه و منصفانه بحران رو تحلیل کردم. بحران رو اصلا نوشتم، جدول بندی کردم، یک وایت بورد تحلیل کردم، نویسم رو وایت بورد اون رو برای خودم خوبش بکنم. قسمت چهارم بعد از اینکه قسمت سوم رو سر گذاشتم، دارم قسمت چهارم رو میخونم براتون. در این جمله رو گذشت و بخشش عوامل بیرونی احیاناً مؤثر در به وجود آمدن بحران. گذشتی که منظورم اینه که انسان رو از خودخوری، فریب دادن، بغض، کینه ورزی و مستهلک شدن بیهوده. این موقع صدام مستهلک میشه، از بینش، سرمایه‌اش، از وجودش سرمایه بده، چیزی رو خرج میکنه، چیزی به دست میاره، ولی این موقع اصلا بیهوده است، بیفایده است. یعنی یه جوری کنترل صفر کردم، گفتم آره که شده، حالا باید کنترل صفر رو شروع کنم، از اول شروع کنم. قسمت پنجم دیدم بهترین راه که میتونم دوباره بهتر و سریعتر حرکت کنم با اهل مناسب و درخور شروع کردم به مشورت کردم. مشورت مثلا شما میکنید ورزش رو بگیرید، حتی ورزش خاص شما باید مربی خاص داشته باشید، تو هر ورزش خاصی باید مربی بدنسازی و مربی تغذیه خاصی داشته باشید. یعنی شروع کردم که سراغ استاد معتبر برم و تو این درخواستام از این مشورتی که داشتم همیشه از خدای خودم میخواستم، از خدای خودم میخواستم که تو این بحران ها واقعا مشورتی که واقعا مناسب منه به زبان راهنمایان من رو جاری بکنه، یک جوری واقعا مناسب من باشه، درخور من باشه، تا بتونه منو نجات بده، چون واقعا داشتم از آب میکشم، از خدا خواستم. از اینجا بعد جرقه اصلی زده شد، آغاز حرکت در راه نبیراهه. پذیرش و قبول بحران مشورت. ما باید بپذیریم که تو بحران هستیم، حالا هر جوری که هست، حالا جامعه هست، فرد با فرد جامعه هست، فرد با جامعه، جامعه با فرد، انسان با خدا، خودم که انسان بحران نده، ما اینکه با خدا بحران ده. حالا قسمت پایینش مد نظر من، میخوام فارسی صحبت کنم، من نمیدونم باید باید ترسیم. قسمت هفتم، خواستم برای تغییر دادن وضعیت حاصل از بحران، تغییر بدی به خوبی. هر جوری هستی تا اونجا که اومدی بالاخره تو بحران قرار گرفتی، دقت کنی تغییر خاصی نکردی، بدتر شده که بهتر شده، تغییر کن هر جور که خواستی. من خودم اینجوری هستم، اینکه دارم تلاش میکنم اونجوری باشم، از گفتن تا شدن، هر جور هستم خودم رو تغییر بدم. این تغییر باعث میشه بالاخره یک راهی برای انسان باز میشه، این نباشه یکی دیگه هست، از این خطا خیلی به انسان کمک میکنه، خداوند هم به انسان نظر خاص میکنه. قسمت هشتم با یه بیت از مولانا شروع میکنم، قبلی در دل ساخت آمد در دعا، لیسن انسان الا حسن، که اشاره به مفهومه هفته قبل هم داره، دانایی به ظرفیت و شناختن حد خویش. اندازه تلاش رو سنگی رو بردار که اندازه دست ها باشه، دست فعلی ها باشه، اندازه تلاش رو توان تلاش رو سنگ بزرگ رو برمارده. قسمت نور رو برای کنم روی ترسیم کردم که مرور هر از چند روز به گذشته خودم از زمانی که بحران رو شروع کردم، مثل کوهنورد میمونه که تو راه خیلی سخت میکشه، خیلی هستن که وسط های کوه مثلا قله رو پا میرن برمیگردن، اونقدر بکنون تغییر میکنن، خستن برمیگردن، ولی بعضی هستن بعد از یک دو ساعت پیاده روی عقب رو نگاه میکنن، میبینن با این همه سخت یه عالم راه اومدن بالا، دوره میرن جلو. این برگشت به گذشته خیلی به انسان کمک میکنه که بتونه آدم روش بهتر و قوی‌تر بشه. قسمت دوم، ثبات قدم داشتن و امیدوار بودن. آدم باید ثبات قدم باشه، این میلی خواستن در اومد هر روز بیشتر بشه، دوباره بازگشت کنه و به فضل و کمکی که واقعا کمکی آدم داده چه از طرف اطرافیان چه از طرف خدا، چیزی که خواستی هست، امیدوار باشه که خدا من کمکش میکنه و میکنه. در ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از خواهی طلب نشستم. چون سوال را به دوره پایان همه مردم را می شود مدتی فریب داد، بعضی از مردم را می شود برای همیشه فریب داد، اما همه مردم را نمی تواند برای همیشه فریب داد.
استفاده از فرصت بحران‌ها رو سطح بندی کردن و عنصر کلیدی آرامش اشاره کردن و راه برون رفت و فهم جایگاه خود تلقی کردن. دوست دوم از دوتا آیه از جانهایش الهام گرفته بودن، یک ملاک تشخیص و رهنمونی. در ذات انسان اهل تشخیص ملاک هست. به اهمیت سیر توجه دادن و نهایتاً اینکه ما تبیین ها به کمک جهان باشه. دوست سوم یک پیشنویسی از گزاره ها رو مطرح کردن و روشی توصیف پیش گرفتن در اصطلاح ترسیم وضعیت بحرانی اخلاقی و سیاسی که اشاره داشتن. راه برون رفتی که ایشون مطرح کردن تعریف مجدد پروژه زندگی. دوست چهارم طرح برمان خودش رو با جمع در میون گذاشت، ریشه برمان رو من همکاری گذاشت و نهایتاً یک دستورالعمل دهبندی که از خلوت شده بشد به امید برای برمان رفت میانجامید رو مطرح کردن. خیلی متشکرم. اگر که از این به بعد هم که سال دونیمه بشه اینه لبانش فعالتر از میانوان بشه توانستیم که به یک پروژهی رو آنها پیش ببریم. برای جلسه بعد عنوان بحث تکرارتون گفتیم فاز صفر ما چیه؟ تغییر یک تلقی هست، کما اینکه بحث بحران رو هم طبیعتا با خودمون هم میکنیم و جلوی پرانتز طرح بحران و پروژه از بحران باز هست. یکی از دوستان بزرگتر وقت گرفتن برای جلسه آینده یک رو، اگر دو یا سه نفر از دوستانم دارم بشن جلوی دو نفر دیگه شما با سه نفر چون رو در مورد جلسه بعد هستن مشترک بتونیم بود فاز صفر خودمون برای اینکه به تبعیم نزدیکشیم فکر بکنیم که چطور تلقی مسترجلی در هستی رو کنار بذاریم و به مسئولیت و عضویت در هستی رو چاره بدیم. خیلی متشکرم. شب همتون بخیر.
همین الان میریزم رو لپتاپتون. یه فیش می